بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و استدل فی التذکره علی هذا الخیار به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. خاطر مبارک دوستان باشه، ما آخرین مطلبمون در جلسه گذشته به این پرداختیم که ثبوت خیار قبل با اون شرطی که گفتیم که مقدار زیاده و نقصان نباید عرفاً تسامح بشود، با اون شرط گفتیم معروف بین اصحاب. بعدم گفتیم بعضیا تعبیرشون این است که نسبت دادن به علما، بعضیا به امامیه، بعضیا ادعای اجماع کردن، صریحا اینا رو نقل کردیم. نکته ای که از بحث دیروزمون به دردمون میخوره و باید خدمتتون عرض بکنم اینه که از عباراتی که دیروز از مثل مرحوم علامه در تذکره، از قنیه، عرض کنم از دروز، از اینها براتون نقل کردم براتون روشن شد. گرچه ایشون دیروز بحث رو برد روی خیار قبل با اون شرط، یعنی اون شرطی که عرفاً نباید زیاده و نقصان تسامح بشه، اما گرچه اون شرط توی عبارات آقایونم بود، اما این ادعای اجماعی که بعضیا کردن، نسبت دادن به علما، نسبت دادن به امامیه و امثال اینها، این حرف مال اصل خیار قبلم بود. ولذا اگر کسی ادعای اجماع قنیه و مختلف را بپذیرد، کمکم کنید تا به حال ما یک دلیل برای خیار قبل رو ذکر کردیم. یعنی اگر از ما یک کسی بپرسه آقا چرا خیار قبل رو شما میگید وجود داره، چرا در فرض قبل مقبول خیار دارد، میگیم دلیلش چیه؟ اجماع. خودش دلیل اصل خیار قبل هم هست. عباراتی که ما دیروز نقل کردیم اینو نشون داد. پس در واقع دوستان میتونیم اینجوری ادعا بکنیم که ما از دیروز ورود پیدا کردیم به چه بحثی؟ به بحث ادله خیار قبل. یه دلیلش تمام. اول بحث امروز دلیل دوم رو میخوام بیان کنیم. دلیل دوم برای خیار قبل چیه؟ ایشون میفرماد مرحوم علامه در تذکره استناد کرده به آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. این الا ان تکون تجارتا قبلش کی آقایون؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ما به اون کار نداریم، یعنی کار به مستثنا منح نداریم، اونو بذارید کنار. ما کار به خود استثنا داریم، مستثنا الا ان تكون تجارتا عن تراض، یعنی تجارت باید تجارت عن تراض باشه. از کجای این الا ان تكون تجارتا عن تراض ما میتونیم استفاده بکنیم که خیار قبل داریم؟ دقت کنید، در بیان استدلال مرحوم علامه فرموده که روشن است که مقبون اگر بفهم گران خریده، یا اگر بفهمه که ارزان فروخته، اگر بفهمه سرش کلا رفته، راضی به چنین معامله‌ای نیست. لذا تجارت تجارت عن تراض نیست که بخواد صحیح باشه. قرآن فرمود تجارت وقتی صحیح هست که عن تراض باشد و مقبول اگر بفهمه گران خریده یا ارزان فروخته، اگر بفهمه سرش کلا رفته، راضی نیست. و چون راضی نیست طبیعتاً باید بگید اینجا خیار وجود داره، میتونه معامله رو فسخش کنه. خب اینجا دقت کنید، اینجا ممکنه یک کسی اشکالی بکنه، بگه آقای شیخ انصاری ما باشیم و این آیه شریفه میگه اگر تجارت انترازن بود صحیحه، اگر تجارت انترازن نبود شما بگید باطله، صحیح نیست. شما خیار رو این وسط از کجا در آوردید؟ یه وقت دقت کنید، یه وقت میگه آقا این روایت میگه تجارت باید تجارت انتراز باشه، معناش این است که تجارت انتراز نباشه باطله. اگر استظهارمون از روایت اینه، خیار از تو این روایت در نمیاد. نهایتش این است که شما بگید اگر مقبون فهمید سرش کلا رفته و ناراضی شد، این بید باطله. خیار دیگه کجا در اومد؟ ایشون برای اینکه این خیاره رو توجیهش بکنه ها، یه بیانی آورده از جانب کی؟ از جانب علامه. میگه ممکنه ما حرف علامه رو اینجوری توجیهش کنیم. حالا بعدن خواهیم گفت که آیا این توجیه رو مرحوم شیخ انصاری میپذیرد یا نمیپذیرد. این طلب شما باشه، فعلا اون توجیه رو بگیم. از کجای این استدلال خیار در میاد؟ ببینید دوستان، ایشون فرموده رضایت مقبون به این که مثلا مبیعی که میگیرد به عنوان عوض ثمنی باشه که دفع میکنه. یعنی اگر من مقبون، مثلا من مشتری بخوام راضی باشم به این که مبیعی رو که از بایه میگیرم در مقابل ثمنی باشد که دارم بهش میدم، این رضایت منوط به چیه؟ مبتنی بر چیه؟ ایشون میفهمد این رضایت مبتنی بر یک عنوانی است که اون عنوان در مانحنفی در بیع قبلی وجود نداره. اون عنوان چیه؟ اون عنوان این است که عوض و معوض، مبیع و ثمن در این بیع در مالیت مساوی باشن. در واقع منی که دوستان میام برای یه خونه ای که از شما میخرم مثلا 100 میلیون پول میدم، انتظارم چیه؟ بگید انتظارم این است که خونه 100 میلیون بیارزه، ارزش داشته باشه. کتابی رو که میرم از بازار یه دور کتاب میخرم 100,000 تومان، انتظارم اینه که این کتاب 100,000 تومان بیارزه، ارزش داشته باشه. در واقع عقد و معامله بین مشتری مقبون و بایع قابل مبتنی بر یک عنوان و وصفی که اون عنوان و وصف در مانحنفی چیه؟ مفقوده. درست شد؟ حالا که عقد مبتنی بر یک عنوانی است که اون عنوان و وصف ما مفقوده، با فقد وصف شما چه کار میکنید؟ ایشون میفرماید مثل موارد دیگر که فقد وصف باعث خیاره، در ما نحنفی هم فقد وصف باعث خیاره. مثلا یکی از فقد وصف هایی که باعث خیاره چیه دوستان؟ فقد وصف صحت است. من میام یه ماشینی رو، یه دستگاهی رو، یه جاروبرقی رو، یه چیزی رو از شما میخرم، میخرم میبرم خونه. طبیعتاً دوستان ولو به زبان و در عقدم جاری نکرده باشم، نگفته باشم که آقا من به شرط صحت از شما میخرم، اگر این جاروبرقی رو برداشتم بردم خونه دیدم جاروبرقی کار نمیکنه، موتورش سوخته، میتونم بیارم پس بدم به شما یا نه؟ خیار دارم یا نه؟ خیار دارم. میتونم معامله رو فسخش بکنم، خیار فسخ بکنم، میتونم راضی بشم به همین معامله، میتونم فسخش کنم. چرا؟ چون اون وصفی که ما بر اساس اون وصف معامله رو کردیم الان اون وصف وجود ندارد، وصف صحت. چطور تو اون اوصاف دوستان خیار میاد؟ یا مثلا فرض کنید من یه کالایی رو از شما خریدم با این سه تا شرط، بعد وقتی شما کالا رو میاریم میبینیم اصلا این سه شرط رو نداره، من خیار چی دارم؟ تخلف شرط دارم. یعنی اون وصفی که باید وجود میده، شرطی که من کردم الان انجام نشده. در ما نحنفی هم ایشون میفرماید همینه. پس چون مشکل ما فقد وصف است و در اوصاف مقصوده بین بایع و مشتری اون چه ثابت می شود خیار است، ایشون می فهمد اینجا هم خیار ثابت می شود. این به نحوی اجمال توجیه استفاده جناب علامه از این آیه شریفه برای ما نحن فیم. البته مرحوم شیخ انصاری بعدش یه حرفی داره، اجازه به من بدید اون رو جداگانه عرض میکنم، گرچه تو همین توجیه هم دوستان یه نکات ریز عبارتی باقی مونده، تو عبارت باید براتون بیانش کنم. آرام آرام پیش بریم ببینیمشون چی میگه تا بعد برسیم به فرمایش خود جناب شیخ انصاری. عبارت رو بخونم سوالتون رو جواب میدم. نگاه کنید، و تدل فت تذکره علا حاضل خیار، علاوه بر اون دلیل اجماعی که جلسه گذشته آوردیم، دلیل دومی که مطرح شده استدلال جناب علامه است در تذکره بر خیار قبل، به قوله تعالی الا ان تكون تجارتن ان تراز منکم. این قبل از این الا چی داره گفتیم؟ بگیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اینجا آدرس داده آیه چند دوستان؟ آیه 29 سوره مبارکه نساء. صفحه بعد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که میاره آدرس میده به چی؟ 188 بقره. اون غلط نیست و درسته. یعنی تو آیه 188 بقره این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل داریم، اما الاشو نداریم. همین آیه ولا تأکلوا کنار اون بقره 188 بنویسید نساء 29، یعنی نساء 29 هم دارد. این لا تأکلوا دو جای قرآن اومده. کاش ایشون آدرس میداد به نساء 29. میدونید چرا؟ چون وقتی اون نساء 29 رو اینجا نباشه، ما فکر می‌کنه اینا دو تا آیه جدا از همن، ولی که اینا کنار هم اومدن در آیه 29 سوره مبارکه نساء. خب و استدل جناب علامه در تذکره بر این خیار به این آیه قال، این قال تو بیان استدلال ها مرحوم علامه اینجوری فرموده، و معلومان ان المقبون لو عرف الحال، مقبون اگر بفهمه وضعیت رو، دوستان وضعیت رو بفهمه یعنی چی؟ یعنی بفهمه گرون خریده، بفهمه ارزون فروخته، ها؟ اگر اینو بفهمه لم یرزم، راضی نمیشه. این که معلومه. پس تجارت مقبون تجارت انتراز نیست و لذا خیار براش ثابته. حالا و توجیه او، این توجیه او میخواد چی رو توجیه کنه؟ دوستان بزرگوار یه سوال مقدری اینجا وجود داره و اون سوال مقدر این است که از آیه استفاده میشود مقبونی که راضی نیست بیعش باطله، نه اینکه خیار داره. خیار از کجا در آوردی؟ این میخواد توجیه بکنه وجود خیار رو. میگه و توجیهه، توجیه این آیه برای استفاده خیار ازش اینه، ان الرضا خبر توجیهه، توجیهش اینه که ان الرضا المقبون به کون ما یأخذه عوضاً اما یدفعه مبنی علی عنوان مقصود. عذر میخوام، عنوان مفقود. رضایت مقبون به این که اون چرا میگیرد عوض اون چه باشد که دفع میکنه. مقبون رو دوستان مثال ها مشتری فرض کنید، رضایت آقای مشتری به این که مشتری ما یأخذه چیه؟ مشتری چی میگیره؟ مبیع رو میگیره دیگه. ما یأخذه رو بردارید به جاش بذارید مبیع. ما یدفعه چیه؟ ثمن. یعنی رضایت آقای مشتری به این که مبیع عوض از ثمن باشه، این رضایت مبنی علی عنوان مفقود، مبنی خبره ان رضا، این رضایت مبنی بر یک عنوان مفقوده. اون عنوان مفقود چیه؟ عنوانی که نیست. اون عنوان اینه و هو عدم و نقصه عنه فی المالیه. نقصه یعنی نقص ما یأخذه، عنه یعنی عن ما یدفعه، نقصه یعنی نقص مبی، عنه یعنی عن الثمن. باید نقص نداشته باشه مبیعی که داره میگیره از اون ثمنی که داره میده در مالیت. در مالیت نباید نقص داشته باشه. عرض کردم منی که خونه رو 100 میلیون میخرم، توقعم اینه که 100 میلیون بیارزه. خب من اگه بفهمم خونه 20 میلیون رو 100 میلیون خریدم، که عرض کنم ناراحت میشم، اظهار نارضایتی میکنم، ناراضیم، هیچ وقت راضی نمیشم خونه 20 میلیون رو 100 میلیون بخرم. فکأنه قال، گویا این آقای مقبون اینجوری گفته، میگه اشتریت هاذا الذی یسوی درهما بدرهمن. ببینید آقا این گفته اشتریت هاذا بدرهمن ها، اون یسوی الذی یسوی درهمن رو تو صیغه عقد بگیر نگفته. این فقط اگه صیغه‌م خونده باشه ها، گفته چی؟ گفته اشتریت هاذا بدرهمن. اما وقتی میگه اشتریت هاذا بدرهمن، مرادش از هاذا چیه؟ تو ارتکازش او عنوان مفقود، او عنوان مفقود اینه که هاذایی که به یه درهم میارزه من یه درهم خریدم. اشتریت هاذا الذی یسوی درهما بدرهمه. خب فاذا تبین، بعد رفت این جنس رو برداشت برد، تبین انه لا یسوی درهما، فهمید این مثلا یه پنجم درهم میارزه. خب تبین انه لم یکن راضیا به عوض، این معلوم میشه که الان به عنوان عوض راضی به این جنس نیست. خب حالا که راضی نیست چی میشه؟ لکن لما کان المفقود صفتا من صفات البیع. الان دوستان چی مفقوده؟ یه صفتی از صفات مبیع، من صفات المبیع. مبیعی که به شما داده همون مبیعی است که خودت خواستی، اما یه صفت رو نداشته. این صفتی که نداره چیه؟ اون صفت تساوی. این صفتی که میگه یعنی تساوی مبیع و ثمن در مالیت، اون صفت تساوی رو نداره. حالا که این صفت تساوی رو نداره، لم یکن تبین و فقده کاشفا عن بطلان المبیع، این فقد صفت باعث نمیشه که کشف بکنه از بطلان بیع، بل کان کسائر صفات المقصوده. این میشه مثل سایر صفات مقصوده. اگر صفتی مقصود من و شما باشد اما بعد معلوم بشه این صفت وجود ندارد، چه اتفاقی میفته؟ خیار ثابت میشه. الان هم همینجوره. بل کان کسائر صفات المقصوده التي لا یوجب تبین فقدها الا الخیار، که موجب نمیشود تبین فقد چون این صفاتی مگر خیار. خب حالا خیار چرا ثابت میشه؟ میگه فرارن. این فرارن علت است برای ثبوت خیار، علت است برای ثبوت خیار. چرا خیار ثابت میشه؟ فرارن ان استلزام لزوم المعامله الزامه به ما لم یلتزم و لم یرض بهی، برای اینکه ما فرار بکنیم از اینکه استلزام پیدا کنه. لزوم معامله دوستان اینجا مضاف الیه استلزام و در معنا فاعل استلزام. الزامه میشه مفعول استلزام. دقت کنید دوستان، این فاعل مفعولی باید معنا بشه ها. برای این که فرار کنیم از این که مستلزم شود، چی مستلزم چی بشه؟ مستلزم شود لزوم معامله الزام مقبون را به آنچه ملتزم نشده. یعنی لزوم معامله بدون خیار، اگه شما خیار بهش ندیاد، لزوم معامله مستلزم الزامی است به اونچه که ملتزم نشده، به اونچه که قبول نکرده، ولم یرض بهی راضی نشده. در واقع اگر شما بگی خیارم نداری، او رو ملزمش کردی به چی؟ به یه چیزی که بهش راضی نیست، به یه چیزی که بهش ملتزم نشده، به این ملتزمش کردی. فل آیه انما تدل على عدم لزوم العقد. دوستان عدم لزوم نگفت عدم صحت، صحیح هست اما لازم نیست. لازم نیست یعنی چی؟ یعنی طرف خیار داره، مقبول خیار داره. فاذا حصلت ترازی بالعوض الغیر المساوی کان کرز الصابر. بله، اگر راضی شد به همین عوض غیر مساوی، یعنی به همین عوضی که قیمتش هم از اون قیمت اصلی با کمتره ها، از اون پولی که داده کمتر، اگه راضی شد حصلت ترازی بالعوض غیر مساوی کان کرز الصابر. این مثل این میمونه که از اول میدونست قیمت این پایین تره و در این حال راضی شده. لفهوا حکم الفضولی و المکره. این لفهوا رو توضیح بدم، سوالتون رو جواب بدم. فهوا چی میخواد بگه؟ ببینید آقایون، یه لحظه حواستون به من باشه. در بیع فضولی و بیع مکره، یه سری از آقایون، حالا توی بیع مکره ظاهرا یه اختلافی هم وجود داره، رو فضولیش هم اختلاف وجود داره، در بیع فضولی و مکره یه سری از آقایون گفتن با رضایت بعدی بیع کیه؟ صحیح. یعنی روز شنبه مثلا شما اومدی چیکار کردی؟ جنس من رو خریدی، جنس من رو خریدی اما از فضولی خریدی، من به شما نفروختم. فضولی بدون اینکه روح من خبردار باشه مال من رو چیکار کرده؟ به شما فروخته. آقایون میگن اگر روز دوشنبه مالک اومد اجازه داد، من اومدم اجازه دادم، به چیه؟ صحیح. با اینکه روز شنبه من راضی نبودم، به این رو خود من انجام ندادم، فضولی انجام داده، اما اجازه بعدی کافیه. تو بیع مکره اگر روز شنبه اصله گذاشتن رو گیجگاه من، گفتن یا خونتو میفروشی یا نمیفروشی، منم مجبور شدم فروختم، جونم در خطر بود، فروختم پولشو گرفتم رفتم یه جای دیگه خونه بهتر گیرم اومد. دوشنبه گفتم چی؟ گفتم خوب شد فروختم، راضی شدم به بی. آقایون گفتن یه سرشون که بی چیه؟ صحیحه، راضی شدی. ببینید تو بی مکره و فضولی که هنگام عقد روز شنبه، بی اصلا توسط خود مالک انجام نشده تو بی فضولی، یا توسط خود مالک انجام شده اصله رو گیجگاش بوده که انجام شده، اونجا رو میگیم با اجازه بعدی کافیه. تا چه رسد به بیع قبلی؟ چرا؟ چون تو بیع قبلی خود مالک این رو فروخته، فضولی نفروخته، اکراهی هم نداشته، اصلا رو گیجگاش نبوده، خودش با دست خودش یه معامله ای رو انجام داده، نهایتا بعدا معلوم شده این قیمت اون قیمت نیست. اینجا به طریق اونا با اجازه بعدی باید صحیح باشه. این لفهوا دوستان دلیل برای چیه؟ دلیل برای این است که رضایت لاحق کافی است. آخه گفت که فاذا حصلت ترازی بر عوض الغیر المساوی کان کرز ثابت. میگیم چرا رضایت لاحق کافیه؟ میگه این دیگه از فضولی و مکره کمتر نیست که. فضولی و مکره میگیم رضایت بعدی کافیه، اینجا که دیگه به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ چون اینجا اکراهی نداشته، فضولی براش نفروخته، خودش فروخته بدون اکراه، اینجا به طریق اولا باید کافی باشه. آقای بزرگوار شما بفرمایید، هر چه شما بگید. آقا
سلام، شش اینطوری که فرمودن که این نفعی یک شرط ذهنیه، شرط ذهنیه عقده که این باید باشه. اگر این استقلال شرط ذهنی خودش اونجا رو خیار رسید ازیش آیه نداریم تو جواز من سراشه بیچار آیه رو بیم بیزنی و نه خود شرط ذهنی میده، اون شرط ذهنی محقق نشده، خود این خیار میاد مثل شرط ذهنی دیگه ایچه مثلا محقق نشه.
خب ببینید، ما شرط ضمنی رو که میگیم خیار میاره، رو چه حساب میگیم خیار میاره؟ شرط ضمنی الان معلوم شد اون شرط ضمنی وجود نداره،
محور معامله رو این بوده، حالا این محقق نشد،
درست، اما چرا خیار میاره؟ چون میگه به خاطر این آیه که میگه بی باید انترازن باشه، ولی اگر بی لازم نباشه انترازن باشه، چه انترازن باشه چه انترازن نباشه، بی صحیحه. این شرط ضمنی حالا باشه یا نباشه، نهایتش ناراضیه دیگه، این بی صحیحه، خودت بکردی. یعنی ما آخرش انگار به آیه احتیاج داریم که آیه بگه ان ترازن باید باشه، ان غیر ترازن باشه، به درد نمیخوره، و الا میگه آقا اون شرطه نیست که نباشه. شما میگه خود ناراضی میشه، میگه خود ناراضی باشه، شما آیه رو که قرار نشد بیاری که، پس آخرش آیه رو باید بیاری که بگه ان غیر ترازن بی درست نیست، تمام نیست. خب دوستان بزرگوار، تا اینجا ما آیه رو آوردیم، استدلال علامه رو بیان کردیم، توجیه هم آوردیم برای اینکه این باعث بطلان نیست، باعث خیار. الان مرحوم، دقت کنید آقا، الان مرحوم شیخ انصاری میخواد این توجیه رو تضعیفش کنه، بگه این توجیه توجیه درستی نیست. من برای اینکه خوب براتون انشاءالله جا بیفته که این توجیه توجیه درستی نیست و فرمایش شیخ انصاری چیه، یک مقدمه ای عرض کنم که این مقدمه خیلی به دردمون میخوره تو این بحث، تو متنم یه جورایی اشاره به این مقدمه شده. ببینید آقایون، ما وصف مفقودمون، یعنی اون وصفی که میگیم الان مفقوده، حالا تعبیر به وصف که میکنم، حالا بعدا معلوم میشه که ممکنه یک کسی بگه اصلا شما تعبیر به وصف نباید میکردی. میخوام بگیم این اوصافی که شما میگید مفقوده دو جوره. یه وقت هست، دقت کنید، این وصف مفقودمون عنوانیست که فقدش موجب خیاره. یعنی چی؟ یعنی عنوانیست که اگر این عنوان نباشد خیار ثابت میشه. مثل کجا؟ مثل اون عنوانی که وصفی که در متن عقد ذکر بشود. مثلا طرف شرط بکنه که باید این وصف داشته باشه، خب اونجا اگر نداشته باشه خیال تخلف شرط داره. گاهی هم دوستان عنوان و وصف ما وصفی نیست که تو متن عقد ذکر شده باشه، اما معاملات عقلا بر اساس او انجام میشه. معاملات عقلا بر اساس اون انجام میشه. مثل وصف، بگید مثال زدم همین امروز، مثل وصف صحت. آقایون من که میرم یه ماشین لباسشویی جارو برقی آک میخرم از مغازه، به هر بنی بشری از هر زبانی انس و جن بگید، میگه چی؟ میگه باید این سالم باشه بده، ولی اگر من برم خونه ببینم موتورش سوخته، هیچ بنی بشری همچه معاملین رو قبول نمی کنه. یه همچه اوصافی مثل این میمونه که توی متن عقد من شرط کرده باشم که آقا به وصف صحت، به شرط صحت از تو میخرم. اونجا هم اگر این شرط نباشه، این وصف نباشه، این عنوان وجود نداشته باشه، باز برای من خیار ثابت. اینا قبول. اما یه اوصافی داریم عنوان نیست، صرفا داییه. گاهی حتی دایی هم نیست، گاهی حتی دایی و انگیزه هم نیست. شیخ انصاری میگه مثل این وصف تساوی عوضین فلمالیت تو ما نحنفی، این نه تو متن عقد ذکر شده، نه معاملات و عقلا بر اساس این انجام میشود. شما الان برو تو بازار بگو آقا من فلان جنس از شما میخرم، اما حالا شرط ارتکازی شما این باشه که آقا این باید مالیتش توی بازار به همین مقدار باشه، کمتر نباشه. طرف میگه آقا برو اول قیمتاتو بکن بعد بیا پیش من. این که امروز از من بخری فردا بگی آقا این مالیتش اینقدر نیست، معمولا کس نمیپذیره از شما. شما که میخوای بری خونه بخری، اول میری دوراتو بگو میزنی، ماشین میخوای بخری اول میری تو سایت نگاه میکنی، چهار جا میپرسی، دوتا بنگا میری، قیمتاتو میگیری، بعد میری معامله میکنی. لذا جناب شیخ انصاری میگه ممکنه من خریدار وقتی جنسی رو میخرم توقع و انتظار و انگیزم این باشه، که گاهی همین انگیزم وجود نداره. میدونه کجا انگیزه وجود نداره؟ من یه ماشینی رو خیلی خوشم میاد، میدونم هم دارم گرون میخرم، به من میگن آقا این ماشین 10 تومن بیشتر نمیارده، من 15 تومن حاضرم پول بدم. چرا؟ چون از رنگش و استیلش و کارایی که روش انجام شده خوشم اومده، گیرم نمیاد جایی دیگه، دلم میخواد 15 میلیون بخرمش. ما کم نداریم از اینجور معاملات. طلب به قول آقا عشقی دوست داره بخره، پولدارم هست، میگه آقا گرون میخرم، اما ایبی نداره. حتی در حد انگیزم نیست. قبول داریم در اکثر معاملات، غالب معاملات در حد انگیزه این هست که وقتی آدم یه جنسی رو میخره توقع و انتظار و انگیزش چیه؟ اینه که این جنسی که میخره با پولی که میده در مالیت یکی باشن. این هست. اما این که یه کسی بگه آه این وصفیست، عنوانیست که نبودش باعث خیاره، این از توش در نمیاد. این دیگه مثل اون اوصافی نیست که در متن عقد ذکر شده باشه یا شرط باشد در معاملات و عقلا ولو در متن عقد ذکر نشده باشه. ولذا ما باشیم و این توجیه، این توجیه قابلیت پذیرش را ندارد. ولذا شما نمیتونید این توجیه رو ضمیمه کنید به آیه و خیار رو از توش در بیارید. نگاه کنید و یضعف، این یضعف یعنی یضعف هذا توجیه، همین توجیهی که صفحه قبل از پایین سطر چهارم گفتیم و توجیه هو، این توجیه ها رو میخواد تضعیف کنه. چجوری؟ به منع کون الوصف المذکور عنوانا. آخه تو توجیه چی گفتیم آقایون؟ گفتیم رضایت مقبون مبنی علی عنوان مفقود. این میگه این عنوان نیست. مراد از عنوان چیه دوستان؟ همون چیزایی که اگه نباشه خیار ثابت میشه، مثل اون چیزی که در متن عقد اومده باشه یا نیامده باشه، هم مثل اون چیزی که در متن عقده. ایشون میگه ما اصلا قبول نداریم این وصفی که شما گفتید عنوان باشه. دوستان مراد از وصف مذکور چیه؟ تساوی عوض این در مالیت. این تساوی، این وصف عنوان نیست، بل لیس الا من قبیل دائی، این فقط در حد دائی و انگیزه است. الذی لا یوجب تخلفه شیئا، که تخلف دائی دوستان موجب خیار نیست. این لا یوجب شیئا یعنی لا یوجب خیارا، موجب خیار نیست. بل قد لا یکون دائی هم ایزد، گاهی حتی در حد دائی هم نیست. مثل کجا؟ کما اذا کان المقصود ذات البیت، مثل اونجایی که من این جنس رو به هر قیمت شده میخوام. دیدید بعضی از یه خونه خوششون میاد تو این بازاری که 30% 20% زیر قیمته، هر کنم کارشناسی هم میشه خونه خرید، این آقا 10% هم میذاره روش، حاضر میشه خونه رو بخره، خوشش اومده از محلش، خوشش اومده از عرض کنم نقشش، خوشش اومده. بعضی وقتا اینجوریه. کما اذا کان المقصود ذات البین من دون ملاحظه مقدار مالیته، لحاظ مقدار مالیت نمیکنه، فقط یقدم علی اخذ شی و ان کان ثمنه از آف قیمته. یه وقتی چند برابر قیمت میاد یه چیز رو میخره، ولتفت الی احتمال ذالک، احتمالم میده که داره گرون میخره. این ذالک یعنی این که ثمن از آف قیمت هست و گران داره میخره. خب این تا اینجا. این معد چی میخواد بگه؟ دقت کنید، دقت کنید. این معد دوستان، این معد، یه لحظه حواست به من باشه، این یه سطر رو توضیح بدم. این معد دوستان میخواد بگه حتی اگر این وصف مذکور علی وجه تقیید در گفتگوهای مقدماتی و عرض کنم قبل از عقد و صیغه مطرح هم شده باشه، یعنی تو گفتگوهای قبل از معامله و قبل از صیغه اینا با همدیگه وقتی حرف می زدن این بحث تساوی در مالیت رو مطرح هم کرده باشه، اما وقتی می خواستن صیغه بخونن، بگو توی صیغه رو بر فرض که عقدمون عقد به صیغه باشه، توی صیغه این شرط رو مطرح نکردن. سوال دوستان بزرگوار، شرایطی که تو گفتگوهای مقاوله، گفتگوهای ابتدایی معامله مطرح میشه اما تو صیغه عقد نمیاد، لازم الاجراست یا لازم الاجرا نیست؟ تخلفش آیا خیار میاره یا نمیاره؟ ایشون میگه حتی اونجا هم ما میگیم خیار نمیاره، تا چه رسد به اینجا که در گفتگوهای مقدماتی هم چه بسا مطرح نشده باشه. مع این مع میخواد بگه علاوه بر اینکه این نکته هم هست، ان اخذه علی وجه تقیید، اخذه یعنی اخذ این وصف، اخذ این وصف مذکور یعنی تساوی عوض این در مالیت، علی وجه تقیید لا یوجب خیارا اذا لم یذکر فی مثل العقد، ولو علی وجه تقیید تو عرض کنم گفتگوهای مقدماتی هم مطرح شده باشه، اونا اعتبار نداره. اونی که اعتبار داره صیغه است و قیودی که در متن صیغه چی میشه؟ مطرح میشه. ولذا دوستان این عقدنامه های نکاحی که انجام میشه، شما گاهی میرید تو محضر، خب تو محضر اول اون شرایطی که برای زوج نوشتن همه رو یکی یک میخونی، دقیق میشی، امضا میکنی، اما بعد از اینکه امضا کردی صیغه رو که میخونن نمیگن علی شرایط المذکوره، شرطو که نیاوردن شرعا لازم الاجرا نیست، گرچه قانون یقتو میگیره ها، از باب این عقد نکاح اونا لازم الاجرا نیست. چرا؟ چون تو متن صیغه نیومده، باید تو متن صیغه بیاد. البته حالا یک کسی بگه آقا عمل به عهد، عمل به امضا از باب دیگری واجبه، اونجای خودش، اونا الان ما کار نداریم، اما میخوام بگیم این عقد نکاح، عقد این شرایط رو لازم الاجرا نمی کنه، گرچه قبلش خوندی، امضا کردی، توجه کردی، با همدیگه صحبت شده، اما چون تو عقد نیومده عقد اون رو لازم الاجرا نمی کنه. شرط تمام شد. سوال دارید بسید؟ یعنی با هم شرط کردن تو صحبت مقدماتی، یعنی به عنوان قید مطرحش کردن، گفتن آقا ما این معامله رو که انجام میدیم انتظارمون اینه که اینا مالیتش یکی باشه، این رو با هم شرط کرده. خب ببینید، اگه روز اول میدونسته که اصلا قبل نیست، اگه از روز اول میدونسته که گران میخره اینجا قبل نیست، بحثمون سر کجاست؟ اونجایی که روز اول نمیدونسته بعد فهمید. ما الان قیاس نکردیم آقا، ما میخوایم بگیم بین وصفی که به عنوان عنوان مطرح است در متن صیغه اومده یا عقلا بر اساس اون شرط معامله را انجام میدن، بین اون وصف و اوصافی که در حد دائی هستن فرقه. ما توی این پاراگراف فقط همینو میخوایم بگیم. اگرم مثال زدیم برای اون جایی که لایکون دائی ها، اون ربطی به بحث ما نداره، فقط مثال بود برای اون بلقد لایکون دائی ها. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری الا ان تکون تجارتا ان تراض رو به عنوان دلیل خیار قبل پذیرفت یا نپذیرفت؟ نپذیرفت. یعنی عرض کنم مستثنا رو به عنوان دلیل نپذیرفت. حالا میگه کاش جناب علامه در تذکره به جای اینکه استدلال کنه به مستثنا، استدلال میکرد به مستثنا من، یعنی استدلال میکرد به آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آقایون از کجای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل فهمیده میشود که ما خیار قبل داریم؟ خیار قبل ثابته. بیان استدلال شیخ چیه؟ ایشون میفرماید استدلال به این آیه به این صورته که بگیم اگر کسی اکل مال کند علی وجه الخد، البته این که میگه علی وجه الخد یعنی علی وجه فریب و مکر و نیرنگ، اما نه فریب و مکر و نیرنگ و خدعه‌ای که خاد خبرم ازش داره ها، چون اینو قبلا بحث کردیم. گاهی دوستان طرف خودش هم نمیدونه گرون فروخته، خودش هم نمیدونه گرون فروخته، خودش هم نمیدونه ارزون خریده، اما خریده دیگه. این رو هم ما خد قرار شد حساب کنیم. همینجا هم حتی صورت که نمیدونسته ایشون میفرماد همینجا هم اگر اکل مال کند علی وجه الخد، به طوری که حالا مثال ایشون یه مثالیه که دیگه مولا درزش نمیره، به طوری که جنس مثلا یک درهمی رو 10 درهم بفروشه، این یه مثالی میزنه که آدم راحت اینجا بتونه بگه بله اکل مال به باطله. میگه شما اگر علی وجه الخد جنس یک درهمی رو 10 درهم فروختی، بعد قرار باشه آقای مخدو اونی که مقبونه تسلط بر فسخ هم نداشته باشه، یعنی نتونه تصمیم بگیره که بتونه معامله رو فسخش کنه، شما این 10 درهم رو نوش جانت بکنی اکل مال به باطل هست عرفن یا نه؟ مصداق اکل مال به باطل هست یا نیست؟ چون میگه مصداق اکل مال به باطله. وقتی مصداق اکل مال به باطل شد، آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ببینید چه جوری ایشون اینو درستش کرد. میگه شما تصویر بکنید یه معامله قبلی انجام شده، من جنس 1 درهمی رو 10 درهم خریدم، عذر میخوام 10 درهم فروختم، 10 درهمو گرفتم، این جنس 1 درهمی رو دادم، بعدم فردا روز طرف میفهمه که گران خریده، میاد به من میگه آقا معامله رو فسخ کن. میگم تو خیار نداره که معامله رو فسخ کنم، این 10 درهمم میخورم و نوش جان میکنم. ایشون میگه آقا شما برید به عرف مراجعه کنید، این اکل مال به باطل هست نه؟ چون اکل مال به باطله، جنس 1 درهمی رو وقتی 10 درهم فروختی الانم بهش اجازه نمیدی تصمیم گیری کنه معامله رو فسخ بکنه یا نه. ایشون میگه اکل مال به باطل. لذا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلالت میکنه بر این که این معامله چیه؟ بگید باطله. نگاه کنید ولو عبدل، عبدل کی آقا؟ علامه. اگر عرض کنم ابدال میکرد جناب علامه هذه الآیه، یعنی به جای این آیه ابدال میکرد به چی؟ به قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کان اولا، این بهتر بود. یعنی استدلال میکرد به جای اون الا ان تکون بلا تأکلو، بنابر چی؟ بناءً علی ان اکل المال علی وجه الخد. دوستان علی وجه الخد حتی اگر عمدی نباشه، خدعه عمدی نباشه، اکل مال علی وجه الخد به بیع ما یسوی درهمن به عشره، یه جنس 1 درهمی رو 10 درهم بفروشه، ما عدم تسلط المخدوع و المقبون. فرضم بگیرید آقای مخدوع آقای مقبون مسلط نیست بعد تبین خدعهی علی رد المعامله، اون مسلط نیست بعد از اینکه معلوم شد که خود ای اتفاق افتاده و سرش کلا رفته بر رد معامله، مسلط بر رد معامله نیست و عدم نفوذ رده، ردش هم اثر نداره. خب این اکل میشه چی؟ اکل المال بالباطل. این اکل المال بالباطل دوستان چه کار است؟ خبره؟ انه دو سطر پیش باری که الله بنا ان الا ان اکل مال الا هازلت اکل المال بالباطل اما مع رضا و بعد تبیین بذالک. حالا اگر خود آقایی که اومده جنس یک درهمی رو 10 درهم خریده، گوه آقا من تو معاملاتم لوتیم، جنس یه درهمیرم 10 درهم خریده باشم پس بده نیستم، معامله شده روزیش بوده بذار بخوره بره، راضی شد. ایشون میگه اما مع رضا و بعد تبیین، یعنی رضایت مقبول بعد از تبیین بذالک، یعنی به بعد از تبیین عذر میخوام رضایت به این معامله پیدا کرد، بذالک رو قید رضا بگیرید، فلا یعد اکلا بالباطل، دیگه اینجا اکل مال به باطل نیست. چرا؟ چون مقبول خودش راضی شده، مقبول خودش راضی شده، تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اگر دین عقد باشه به قول خودش که معامله موقع معامله شدن اون طرف هم علم اجباری که داره اون
نه موقع عقد نیست خیالتون راحت
چیزی که معلومه تو عقد هم که گفته نیومده این شروع تو عقد نیومده دوباره اینجا باید از طرفش برگشته
بله تو استدلال اولیه‌اش چون گفت چی؟ گفت رضایت اولیه کافی نیست، اگه بعدن هم بفهمه فریب خورده، بعدن هم بفهمه سرش کلا رفته و راضی نشه، اون کفایت میکنه برای اینکه بگیم این بی باطل است یا خیار. اما بعد تو یضعف استدلال طرف مقابل رو زمین زد، دقت میکنه تو مرحله اول ایشون میفهمن نخیر رضایت اولیه ملاک نیست، این آقا باید گولم نخورده باشه، چون اگه گول خورده باشه اون رضایت اولیه کافی نیست. بیاید اینجا آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
استدلال بر مثلا خیار کرد، شاید بگیم که بین باطل باشه، بین استدلال
همون چیزی که خودشون دست نکردن.